السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و صلاة و سلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین، ثم صلاة و سلام علی خاتمهم و افضلهم سیدنا و مولانا احمد محمود ابوالقاسم مصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی ائمه المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیرا. جهت سلامتی آقامون و مولامون حجت ابن الحسن العسکری و تعجیل در فرجشان اجماعا صلوات ختم کنید. عرض تبریک داریم خدمت همه خواهران و برادران. آغاز دوران امامت آقامون و مولامون آقا امام زمان رو انشالله خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بده که بتونیم از سربازان آخر زمانی اون حضرت باشیم انشاءالله. امشبی که در خدمت شما هستیم 174مین شبی هستش که مردم ما در خیابان ها هستند و این سنگر مهم رو، یعنی سنگر خیابان رو، همچنان حفظ کردن و اون رو از دست ندادن. چرا که اگر حضور مردم در خیابان نبود، قطعاً خیابان به دست نیروهای ضد انقلاب می افتاد و سرنوشت جنگ و تاریخ به گونه دیگری رقم می خورد. بنابراین جا داره که از این ملت مبعوث شده تقدیر و تشکر کنیم به واسطه حضورشون در این شرایط جنگی در خیابانها و میادین که همچنان ادامه داره. موضوع امشب ما در واقع نگاهی هستش به مسئله جنگ و حوادث و اتفاقاتی که تا به الان رخ داده، به خصوص حوادثی که در یک ماه اخیر رخ داده، با توجه به اینکه فردا 31 مرداد هست و ماه مرداد هم داره تموم میشه و کم کم جنگ داره، در واقع 6 ماه از تاریخ شروع این جنگ داره میگذره، یعنی از 9 اسفند ماه 6 ماه هستش که کشور ما و مردم ما در مقابل ارتش تروریستی آمریکا، بزرگترین ارتش در واقع مادی دنیا، ایستادن و او را به زانو در آوردن و جا داره که در رابطه با این ایستادگی هر آنچه بیشتر تحلیل بشه، روایت بشه، از ابعاد مختلف به این مسئله نگاه بشه تا عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نظام اسلامی و این امت حاضر در صحنه و رهبری ولایت فقیر ما بتونیم در این دوران متوجه بشیم و بدانیم که در مقابل چه جرثومه‌های فسادی مردم ما ایستادن و چه کسانی رو به زانو درآوردن. من برای اینکه یه خورده بحثامون دقیق‌تر بشه تمام مباحث رو یادداشت کردم که خلاص نکته‌ای از قلم نیفته و اینها رو با یک دقت و وسواس خاصی خدمت شما ارائه بدیم. امیدوار هستم که بتونیم آنچه که خدمت شما ارائه میشه مفید بوده باشه. وضعیت فعلی ما که الان گفتم نزدیک 170 و اندی روز داره میگذره از شروع جنگ تا به الان، امروز و این لحظه یک وضعیت بسیار خاصی هستش. ما الان نه در حال جنگ با آمریکا هستیم، نه در حال آتش بس و صلح با آمریکا هستیم و نه در حال مذاکره، و این پدیده خیلی خلاصه عجیب و مهمی هستش. همین مسئله نشون میده که در چنین شرایطی قاعدتاً طرفین درگیری دارن خودشونو برای نبردهای آینده آماده میکنن. چرا که اگر بنابر مذاکره یا تفاهمنامه یا آتش بس بود تا الان باید اتفاق میافتاد. یک جنگ هم که ما با آمریکایی‌ها در 2-3 مرحله داشتیم که من شما توضیح میدم. بنابراین توقف فعلی به نظر میرسه که توقفی هستش که به احتمال زیاد شروع درگیری ها و نبردهایی رو در آینده شاهدش خواهیم بود. نبردهایی که شاید خیلی مدت زمان طولانی طول بکشه با آتش بس های موقت و انقدر این چرخه تکرار خواهد شد تا تا زمانی که چون به تعبیر رهبر شهید ملک فرمودن این جنگ جنگ اراده هاست، تا زمانی که مشخص بشه چه کسی واقعا اراده ایستادن مقاومت و ایستادگی رو داره و طرف مقابل که آمریکا یا باشن قطعا باید کم بیاره و مطمئن بشه که نمیتونه با ایران ادامه بده و بگذاره و بره. این برنامه‌ای هستش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست و همین اتفاق هم خواهد افتاد. بنابراین ما باید یک تصویر درستی از جنگ داشته باشیم، آنچه که تا به الان اتفاق افتاده تا به این نقطه‌ای که الان رسیدیم، و بتونیم همین تصویر درست رو به دیگران هم منتقل کنیم. اصطلاحاً بتونیم جنگ رو و حوادث و اتفاقات رو درست روایت کنیم. ممکنه شما در عرصه نظامی و کف میدان و خیابان پیروز شده باشی، اما در عرصه روایت ضعف داشته باشی و همین ضعف باعث بشه که دچار چالش‌هایی بشید. بنابراین این نقطه و این نکته بحث بسیار مهمی هستش. بنابراین ما در حساس‌ترین نقطه تاریخ خودمون قرار داریم و در سمت درست تاریخ هم ایستادیم و باید یک درس پشیمان کننده به دشمن آمریکایی و صهیونیستی بدیم. وقتی هم صحبت از جنگ و نبرد میشه، و حالا اینا مقدماتی است که دارم به شما میگم سروران عزیز تا برسید به اون در واقع نکات اصلی بحث، وقتی هم صحبت از این هستش که ما در مقابلمون دشمن هست، دقیقاً این دشمن کیه؟ آمریکا در همین 5-6 ماه گذشته بارها تلاش کرد تا جنگ رو تعریف کنه، مثلا بین ایران و کشورهای منطقه، تا به نوعی خواست حالا فرافکنی کنه. اما اون چی که واضح هست اونم اینه که جنگ بین جمهوری اسلامی ایران هست با آمریکا، حتی با اسرائیل هم نیست، جنگ با آمریکا هست و این مسئله بسیار مهمی است. البته وقتی میگیم جنگ ما بین ما هست و آمریکا، منظورمون چیه و منظورمون کیه؟ منظورمون یک نظام سلطه هست، یک نظام اولیگارشیک جهانی هست، یک نظام سرمایه‌دار و سرمایه سالار جهانی است به رهبری آمریکا. وقتی میگیم طرف مقابل ما آمریکا هست، یعنی طرف مقابل ما ارتش مجهز اسرائیل هم هست که آمریکا اونو مجهز کرده. وقتی میگیم طرف ما آمریکا هست، یعنی ما در این حال با 22 ارتش کشورهای اروپایی عضو ناتو هم در حال مبارزه هستیم. وقتی میگیم طرف ما آمریکا هست، یعنی ما با کشورهای عضو سنتکام هم در حال مبارزه هستیم. حدود 20 کشور در این منطقه میشن. پس تمام اینها داره در واقع پایگاه آمریکا و جبهه آمریکایی رو شکل میده، و اینها رو اگر ما متوجه نشیم، تصویر ما از جنگ تصویر ناقصی میشه. حالا من چرا این رو میگم و چرا روش تأکید دارم و با جزئیات میگم، و حالا دوستانی که توی شبها صحبتهای حقیر رو احتمالا دنبال کردن، چه در این موکب در واقع موکب مصباح الهدا که چندی مرتبه خدمتون بودم و چه جای دیگه، من خیلی تأکید دارم رو بعضی از نکات که روش دقت کنیم و درست بعضی از واژه ها رو به کار ببریم. یعنی ما به مخاطب بگیم که ما داریم با تمام ساختارهای نظامی و سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی آمریکا که ده ها سال برای زحمت کشیدن، پول خرج کردن، دلارها، ما با همه اینها داریم می‌جنگیم. این رو اگر ما متوجه بشیم، اون موقع عظمت کار و اقتدار ما مشخص میشه. و دقیقاً این همون نقطه‌ای هستش که آمریکایی از اون واهمه دارن و نمیخوان اتفاق بیفته، و به خاطر همینه میبینید که مدام میخوان جنگ رو مثلا فرض کنید بکشونن بین ایران و عربستان، یا ایران با امارات، ایران با قطر، با کشورهای منطقه، در حالی که ما در یک جنگ مستقیم با آمریکا هستیم با تمام حالا اذنابی که داره. لذا یک جنگ احزابه، همه اینها در مقابل ما جمع شدن و ما یک تنه در مقابل اینها ایستادیم. خب اینم بنابراین نکته بسیار مهمی هستش. حالا برای اینکه بتونیم صحنه وضعیت رو درست ترسیم کنیم و درست بفهمیم، باید به 3 تا سوال پاسخ بدیم. سوال اول اینه، ما برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی در 5-6 ماه افتاده، باید این در واقع 3 تا سوال مهم و راهبردی رو متوجه بشیم و پاسخش رو درست و دقیق بفهمیم. سوال اول، چی شد که آمریکایی‌ها به ما حمله کردن؟ من دقیق تر بگم، چی شد که آمریکایی‌ها خودشون مستقیما به ما حمله کردن؟ چ... چون ما در تمام این 46 سال با آمریکا درگیر بودیم به انهای مختلف، اما این که آمریکا خودش بیاد و مستقیم به شما حمله کنه این بحث دیگری است. بنابراین سوال اول ما اینه، چی شد که آمریکایی‌ها خودشون مباشرتاً و مستقیم به ما حمله کردن؟ پاسخش یک کلمه بیشتر نیست، چون در واقع هفته‌های گذشتم در همه موکب پیرامون این سوال بحث کردیم. من نمیخوام خیلی پیرامونی صحبت کنم، پاسخش رو اینطوری خدمت شما میگم. چرا آمریکا مستقیما حمله کرد؟ چون آمریکا در تمام طرح‌ها و پروژه‌هایی که تا قبل از این علیه ما پیاده کرد، بگید در تمام این طرح‌ها، در تمام این طرح‌ها شکست خورد. آمریکا در این 46 ساله طرح‌های متعددی رو که من فقط سرفصلش اینجا نوشتم که به شما بگم، سرفصلش خودش 7-8-10 مورد میشه که من فقط عنوانش رو خدمت شما میگم، پروژه‌ها و طرح‌های متعددی رو از همون سال 57 تا به الان علیه ما پیاده کرده. با چه هدفی؟ با هدف نابودی نظام، سقوط نظام، نمیدونم تجزیه ایران و حالا اهداف دیگر. و در تمام این پروژه ها و طرح‌ها آمریکا چی شده؟ اینا همه باید بلند بگید و بفهمیم ما این رو که آمریکا در تمام این طرح‌ها بگید شکست خورده. خیلی مهمه آقا، کدوم نظامی رو سراغ دارید در دنیا که 46 سال آمریکا باش درگیر باشه و این طرحهایی که الان فهرستش رو براتون میخونم علیهش پیاده شده باشه و اون کشور سر پا باشه؟ اصلا این یک چیز عجیبیه، این شبیه معجزه هست. اولین پروژه‌ای که علیه ما پیاده کردن آمریکایی‌ها یک پروژه تجزیه طلبی بود، همون روزها و هفته‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. تمام گروه‌ها و گروهک‌های تجزیه طلب اطراف ایران رو مجهز کردن که این مسئله تا به امروز هم ادامه داره. کموله، دموکرات، خلق عرب، خلق بلوچ، خلق ترکمن، نمیدونم مجاهدین خلق، همه رو مجهز کردن، پول دادن، سلاح دادن. همین الان این گروه‌هایی که در واقع در شمال عراق مستقر هستن، در سلیمانیه و اربیل، که توی این جنگ ما از ابتدای جنگ تا به همین امروز و الان هر روز داریم شمال عراق رو میزنیم، اینا کیان؟ اینا گروهک های تجزیه طلبی هستن که آمریکایی‌ها 46 ساله دارن اینا رو تغذیه فکری و مالی و دلار و سلاح و همه چی، مهمترین و بهترین تجهیزات ها رو در اختیارشون قرار دادن از ابتدای انقلاب تا به الان. این پروژه شکست خورده، خدا میدونه اینا چقدر هزینه کردن، اما به اون چیزی که اونا میخواستن نرسیدن. دومیش یک پروژه نظامی بود که علیه ما پیاده کردن در قالب جنگ 8 ساله. یعنی آمریکا با متحدینش آمدن، آلمانی‌ها بودن، فرانسوی‌ها بودن، نمیدونم ژاپن بود، سایر کشورها بودن، صدام رو، رژیم بس عراق رو، سلاح و تشکیلات بهش دادن به ما حمله کنه. 8 سال اون اتفاقی که در دهه 60 افتاد. خب در اون 8 سال چه اتفاقی افتاد؟ بزرگترین جنگ در واقع کلاسیکی که در قرن 20 معروف از رخ داد و به حمدالله ایستادیم و اونها رو سر جاشو نشوندیم. خود جنگ 8 ساله جای تحلیل داره که حالا موضوع بحث ما نیست، خودش یک پروژه بسیار عظیمی بود. بعد از دهه 60 و اتفاقاتی که تون دوره افتاد، آمریکا رفت به سمت چه چیزی؟ به سمت طرح‌ها و پروژه‌های فرهنگی که دونه دونه اونها رو خواست علیه ملت ما پیاده کنه تا جامعه رو از درون متلاشی کنه، که حالا بعضی از دولت‌ها و گفتمان‌هایی که در اون دوره و در اون دهه، یعنی دهه 70 به قدرت می‌رسیدن، با ادبیات توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، آزادی مدنی، نمیدونم گفتگوی تمدن‌ها، بحث‌های از تنش زدایی و بحث‌های از این دست، حتی این گفتمان رو در داخل کشور هم رواجش دادن که حالا پیرامون این خیلی میشه صحبت کرد، که فقط من خواستم عنوان بحث رو بگم. دو سه تا کتاب هست، اونایی که اهل مطالعه هستید حتما بخونید. کتاب جنگ سرد فرهنگی از خانم ساندرز حتما بخونید، بفهمید که در پنتاگون اون موقع چه نقشه هایی و چه عملیات هایی طراحی می شده علیه کشورهای مثل ما. و کتاب ارتش سری روشنفکران که کیهان چاپ کرد و حتما بخونید. کتاب ناتو فرهنگی که خدا رحمت کنه حسن شایانفر رو که این کتاب رو اون موقع در کیهان چاپ می کرد، حتما بخونید تا آشنا بشید با حجم توطئه های فرهنگی و سیاسی که تو دهه 70 و تا نیمه دهه 80 علیه ایران پیاده کردن. یک پروژه عظیمی بود و در تمام پروژه ها باز شکست خوردن، که به جای خودش جا داره که ده ها ساعت انسان بشینه اینا رو تحلیل بکنه. بعد از اون رو آوردن به سمت حرکاتی مثل کودتای مخملی یا کودتای نرم بیان یک حرکت رو انجام بدن، فشار از پایین و فشار دیگر یا چانه‌زنی از بالا تا حکومت رو متلاشی کنن. خب اونها هم الحمدلله تو اون با اینکه حضرت آقا فرمودن تو دوره فرمودن آمریکایی‌ها و دشمنان و فتنه‌گرها کشور رو تا لبه پرتگاه بردن، اما به حمدالله و به خواست امام زمان اتفاق نیفتاد و مردم ما با بصیرت از این چالش و از این فتنه گذشتن. ببینید باز آمریکا تو اون دهه و تو اون دوره چقدر هزینه کرد. بعد از اون شما شاهد پروژه دیگری هستید که تا همین امروز هم ادامه داره، تحریم‌های به قول خودشون تحریم‌های فلج کننده که سخت‌ترین تحریم‌های در طول تاریخ بشریت رو تنها بر کدوم کشور اینا تحمیل کردن؟ بر کشور عزیز ما ایران و به مردم ما. از چه زمانی؟ تقریبا از سال 2009-2010، بعد از سال 88 اون اتفاقات. خب این تحریم‌ها خیلی بر ما ضربه زد و خسارت زد، اما از طرف دیگر به تعبیر رهبر شهیدمون هم به ما یاد داد که بتون رو پای خودمون وایسیم و به خیلی از در واقع نوآوری و فناوری ها برسیم که امروز داریم ثمراتش رو می‌بینیم. بنابراین تحریم مسئله کمی نبود. انقدر این مسئله مهم بود که خودشون گفتن، بارها گفتن تو صحبتاشون که تحریم‌های فلج کننده اجازه نمیده ایران به 40 سالگی خودش برسه. یعنی سال 97 رو اینا پایان انقلاب اعلام کردن. اون موقع جان بولتون مشاور ارشد همین ترامپ خبیث و ملعون بود. اگر یادتون باشه مدام میومد صحبت میکرد، سخنرانی میکرد، مخصوصا در شبکه فاکس نیوز صحبتاشو پخش میکرد، میگفت امسال دیگه تابستان داغ در پیش روی ایران است و ایران دیگه کارش تمومه با تحریم‌های فلج کننده و ایران رو. حالا اوضاع منطقه هم که اوضاع خیلی عجیبی بود، حمایتی که اونا از داعش میکردن، از تکفیری ها میکردن، خب از طرف دیگر فضای داخل هم به سمت مذاکره و خلاصه رفتن به سمت آمریکا و غرب بود. اما از اون فتنه و چالش هم ما گذشتیم، اما خدا میدونه ها برای این مسئله چقدر هزینه کردن. بنابراین اینم خودش یک چالش بسیار بزرگی بود که البته از یک طرف در داخل ما رو به سمت موضوع برجام بردن که ثمرش به قول خودشون شد تقریبا هیچ، و از طرف دیگر در کنارش دستاوردهای بزرگ منطقه‌ای داشتیم. ما تونستیم مقاومت رو و جریان و جبهه مقاومت رو تو همون ایام، یعنی تو دهه 90 سازماندهی کنیم، شکل بدیم. هشت و شبی عراق، انصارالله یمن، حزب الله لبنان، زینبیون، فاطمیون، نمیدونم گروه‌های مختلف، یک انسجامی در جبهه مقاومت همزمان شکل می‌گیره علارغم همه بی‌مهری‌هایی که نسبت به مسئله مقاومت اون ایام شد. پروژه بزرگ آمریکایی‌ها تحت عنوان خاورمیانه جدید و بزرگ رو، این پروژه رو ما در هم شکوندیم با همت مدافعان حرم، با همت حاج قاسم و سربازانه. اینا کم نیست. خدا میدونه آمریکایی‌ها برای همین پروژه خاورمیانه بزرگ چقدر هزینه کردن. ای کاش فرصتی بشه تو جمع‌های همین بحثا مطرح بشه، ببینیم اونها برای اینکه خلاصه به چالش بکشن گفتمان انقلاب سایب و مقاومت رو در قالب پروژه‌ای مثل خاورمیانه جدید چقدر هزینه کردن و به امر خدا و به یاری امام زمان چطور همه اینها دود شد و رفت هوا. خود ترامپ گفت دیگه اون شبی که با 2017 با هواپیما چراغ خاموش رفت در فرودگاه عین الاسد نشست، چی گفت؟ گفتش که ما 7 تریلیون دلار هزینه کردیم، اما برنده کی بود؟ برنده جمهوری اسلامی بود و حاج قاسم بود و همین بچه بسیجی‌ها. این کار خداست، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا رو آدم تو ماجرا و صحنه دید. اینا پروژه های بزرگی بود که رفت. پروژه صلح ابراهیم، پیمان ابراهیم که با عملیات طوفان الاقصا دود شد رفت هوا، پروژه‌ای که نزدیک به 4-5 سال آمریکایی‌ها به شدت رو دنبال می‌کردن، عادی سازی روابط در واقع کشورهای منطقه با اسرائیل، اسرائیل بشه که خدای منطقه، هیچ کسی دیگه بدون اذن و اجازه اسرائیل یه دونه آب هم مثلا نتونه بخوره، مسئول فروش نفت اسرائیل باشه، همه کار در زیر سیطره اسرائیلیا باشه، که این پروژه هم شکست خورد. اینا رو چرا دارم به شما میگم؟ چون میخوام به این سوال پاسخ بدیم، حواسمون باشه که چرا آمریکایی ها با ما وارد جنگ شدن، به صورت مستقیم خودشون با ما وارد شدن. چرا 6 ماه با ما در حال جنگ و درگیری هستن؟ چون آمریکایی ها در تمام این پروژه‌هایی که من گفتم و حالا خیلی فرصت به ما اجازه نمیده که بتونه بیشتر توضیح بدیم، تو تمام این پروژه ها چی شد بگید؟ تو تمامش الحمدلله شکست خوردن. وقتی که شکست خوردن دیگه کار به جای رسید، گفتن دیگه خودمون باید بریم مستقیم وارد جنگ بشیم. باز آمریکا برای اینکه با ما وارد جنگ بشه خودش مستقیم، چون میدونه هزینه جنگ با ایران برای آمریکا خیلی بالا هست. هزینه که میگم منظورم فقط دلار نیست، هزینه که میگم یعنی آبروی جهانی و بین المللی، همین آبرویی که امروز از آمریکا رفته. امروز آمریکا یه ابرقدرت، قدر قدرت، نمیدونم بعد از جنگ جهانی دومی که هیچ کسی به یه سرباز آمریکا یه دونه سنگ جرأت نکرده بود پرتاب کنه، امروز چه با جایگاهی در دنیا داره؟ امروز توسط خود کشور اروپایی داره مسخره میشه. اسپانیا میگه من با آمریکا نیستم، نمیدونم کره جنوبی حرف دیگری میزنه، اون یکی چیز دیگه. چه خودشون گفتن که ایرانی‌ها به ما یاد دادن که آها پس میشه در مقابل آمریکا ایستاد. اینا ثمرات این مسئله بود. دومی سوال، گفتیم سه تا سوال رو پاسخ بدیم تا صحنه کنونی نبرد رو کاملا بتونیم تحلیل کنیم. سوال اول رو پاسخ دادیم. سوال دوم، آمریکا در جنگ فعلی که حالا دیگه با ما وارد جنگ شد چه اهدافی داشت؟ البته دقت کنید وقتی هم خواست با ما وارد جنگ بشه باز خودش مستقیم جرأت نکرد بیاد، باز اون نماینده خودش رو به تعبیر رهبر شهیدمون فرمودن سگ نگهبان آمریکا در منطقه، یعنی اسرائیل رو و رژیم صهیونیستی رو فرستاد. جنگ 12 روزه که از 23 خرداد 1404 بود تا 3 تیر ماه در واقع جنگی بود که با برآورد موساد شروع شد و با حمله مستقیم اسرائیل شروع شد و طبق آن گزارش‌هایی که وجود داره تا 5-6 روز اول هم خود اسرائیل بود. اسرائیل کلن در مقابل شما ای مردم عزیز بدونید و به دیگران بگید و افتخار کنید به خاطر این عزت و اقتداری که امروز ما داریم. اسرائیلی که این ارتش مجهز دنیا که نمیدونم چند صد تا F-35 آمریکا بهش داده، نمیدونم بزرگترین تجهیزات پدافندی و راداری و چه و چه و چه در اختیارشه، کلن در جنگ 12 روزه 5-6 روز تونست در مقابل شما بیسته. از روز ششم آمریکا گفت بیا کمک و از روز ششم تا 12 با تنفس مصنوعی آمریکا کار رو جلو برد و دیگه روز آمریکا ما با خود و در روز آخر روز 12 ما با خود آمریکا مستقیم وارد جنگ شدیم. خب اینا چه اهدافی داشتن؟ اهداف اعلامی خودشون که رسما اعلام کردن. سه تا هدف رو به صورت علی دومی سوال ما اینه. چرا میگیم چه اهدافی داشتن؟ چون شما اگر بتونید نشون بدید اینا با شما وارد جنگ شدن که این اهدافشون بود و باز به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن، این یعنی چی؟ بله، این یعنی شکست آمریکا. پس آمریکا 46 سال از شما سیلی خورده، ضربه خورده، شکست خورده، حالا وارد یه جنگی شده، یه جنگ 12 روزه به جنگ فعلی که نزدیک 6 ماه داره ازش میگذره و ما حرفمون اینه که باز آمریکا، این خیلی مهمه، اینو باید جار زد، اینو باید گفت، انقدر باید بگیم تا مردم باور کنن، انقدر باید بگیم که چرا شبکه های متعددش و خودشون رو نمیدونم مثل امثال اینترنشنال و غیره و غیره رو چرا به خط کردن که مدام یک طوری صحنه رو روایت کنه انگار پیروز جنگ آمریکا و اسرائیل. چرا؟ چون اونها تو اتاقای فکر خودشون عصبانی هن، کفری هن. میگن آقا چی شد ما رفتیم با ایران وارد جنگ شدیم اون 12 روز، الان هم که نزدیک 6 ماه به اون اهدافی که میخواستیم نرسیدیم. خب اهدافش چی بوده؟ اهداف اعلامی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها که رسما اعلام کردن، 3-4 تا هدفی که رسما اعلام کردن. اولین هدفی که گفتن و بارها گفتن از سوی رئیس جمهور ملعون آمریکا بارها گفته شده، اولین هدفشون نابودی و فروپاشی نظام اسلامی بود. روز اولی که جنگ رو شروع کرد خبرنگار اومد ازش مصاحبه پرسید که آقا مثلا نظرتون در مورد جنگ چی، اوضاع چطوره؟ گفت دست نگهدار، 2-3 روز دیگه بیا بهت میگم چه خبره، کار تمامه. مثل همون جمله که صدام گفته بود به اون خبرنگار که 3 روز دیگه بیا تو تهران به سوال تو پاسخ بدم. اما چی شد؟ مردم ما صدام رو سر جای خودش نشوندن، اینم که گنده همشون باشه این رو هم سر جاش نشونده. پس هدف اول اونها فروپاشی نظام بود. خب اونها فکر کردن اینجا مثلا مثل فرض کن مثل ونزوئلا است، مثل نمیدونم کشور دیگه جای دیگه است، راحت برن هر اتفاقی میخواد رقم بخوره و کار تموم. اما کار تمام نشد. پس اولین هدف اعلامی رسمی آمریکایی‌ها تا به الان محقق نشده و محقق انشالله بگید نخواهد شد، این یعنی شکست آمریکا. تو این همه هزینه کردی، پا شدی و اومدی و فلان کردی و جنگ رو انداختی که نظام رو ساقط کنی دیگه. خب نظام که سر جاشه الان، پس در هدف اول شکست خورد. هدف دومی که اعلام کردن نابودی صنعت موشکی ایران. صنعت موشکی ایران یک ویژگی داره، اینو خیلی مهمه که بدونیم. صنعت موشکی ایران، خواهر و برادر، اینا رو بدونیم، افتخار کنیم و بدونیم مجاهدینی که در راه خدا سالهاست اینها دارن در واقع تلاش میکنن مجاهدانه و با چراغ خاموش و با همه کمبودها و مرارتها. صنعت موشک ما یک صنعت بومیه، چرا نمیتونه صنعت موشکی را از بین ببره؟ 4 تونل موشکی رو در خرم‌آباد و نمیدونم در یزد و در کجا و کجا زدن که اینکه صنعت موشکی رو تو نمیتونه از بین ببری. این صنعت موشکی حداقل 30-35 سال روش سرمایه گذاری شده با دانش بومی. این نکتهش اینا، با دانش بومی. شما نرفتی تکنولوژی از جای بگیری که تو رو تحریم کنه بعد تو بمونی. اصلا اونها تصور نمی کردن ایران در عرصه موشکی همچون قدرت رو داشته باشه که بتونه نزدیک به 6 ماه همچنان موشکی پهبادی. البته ما وقتی صحبت از موشک میکنیم، اون چیزی که من و شما تو تلویزیون میبینیم فقط موشکی که داره میره و نمیدونیم عقبه این ماجرا ده ها و صدها مقدمه لازم داشته تا این موشک شلیک بشه و بره. اونا مهمه دیگه، از ساخت اون موشک، از راداری که روی سواره، از شناسایی که کرده، از جایی که شلیک میشه، جایی که فرود میاد، موشک بالستیک، نقطه زنی و خیلی چیزای دیگر. پس اینم هدف دوم. هدف سوم نابودی صنعت هسته‌ای ایران. اونا گفتن صنعت هسته رو بزنیم نابود کنیم. آیا در صنعت هسته‌ای تونستن نابود کنن؟ چرا؟ چون صنعت هسته‌ای ما هم بومیه. صنعت هسته‌ای ما متکی به همین مردم، متکی به دانشمندایی که البته دانشمندایی رو تونستن از ما بگیرن و به شهادت برسونن. اما صنعت هسته‌ای یک صنعت بومی هست که برای آینده این مردم و مملکت هست، اونو قطعا نمیتونن از ما بگیرن و نخواهند گرفت. این نکته دیگر. خب حالا در کنار اهداف، اهداف دیگر رو هم ذکر کرده بودن که حالا ازش میگذریم چون فرصت ما کم هست. خب همه این کارا رو بکنیم تا به چه چیزی برسیم؟ نهایتا تا به تجزیه ایران برسیم که به تعبیر رهبر شهیدمون فرمودن که شطور در خواب بیند پنبه دانه. شما هرگز به این هدف نخواهید رسید و در هدفهایی که گفتید هم شکست خوردید تا به الان، و این هم باز نشوننده ضعف آمریکایی هستش. از همه اینا ما بگذرم برسم به سوال سوم، فرصتمون خیلی کمه. پس دو تا سوال در واقع دو تا سوال رو گفتیم که صحنه کنونی جنگ رو داره نشون میده. ما اگه بخوایم یه ماه اخیر رو تحلیل کنیم، یعنی حوادثی که در به فرض مرداد ما بر ما گذشته، که ما نمیتونیم این مقطع رو فقط بگیریم بگیم آقا تو مرداد، روز اول مرداد چی شد تا روز مثلا 31 مرداد، اینطوری که نمیشه جنگو تحلیل کرد. هر گفتیم قبلا در همین موکب خدمت شما عزیزان، گفتیم وقتی که میخواید یک تحلیل سیاسی داشته باشید، تحلیل سیاسی ناظر به فراینده. شما باید عقبه رو ببینید، ریشه رو ببینید، اتفاقات و حوادث رو ببینید. اگر این کارو نکنیم میشه مثل خیلی از دوستان حتی خودمون که چون مقصه میبینه، یه حادثه رو میبینه، یه تک گزاره رو میبینه، نمیتونه یک تحلیل کامل ارائه بده. وقتی شما این سیری که من دارم میگم رو مشاهده میکنید، میبینید آمریکا 46 سال شکست خورد، تو جنگ 12 روزه شکست خورده. از جنگ 12 روزه تا جنگ فعلی هم توطئه‌های متعدد رو چید، مثل اتفاقات 17 و 18 در واقع 17 و 18 دیما رخ داد. تو اونها هم به هدفی که می‌خواست نرسید، به ما ضربه زد، خسارتای رو ما دیدیم، اما آمریکا به اهدافش نرسید که گفتم خدمت شما. خب پس نشون میده که آمریکا اونقدر که میگن قوی نیست که همه ازش میترسن و حساب میبرن، ولی میرسید به اهدافش دیگه. خب سوال سوم اینه، خدمت شما عرض کنم که این جنگ فعلی که از 9 اسفند ماه شروع شده تا به الان، این جنگ چطوری پیش رفته؟ از یه نقطه آغاز شد دیگه، الان توی ایستگاه قرار داره دیگه. ما اگر بخوایم این سوال سوم رو، چرا این سوال رو مطرح میکنیم؟ چون بگیم خب آقا ممکنه یه نفر بگه خب آقا شما اون حرفایی که شما میزنید مال گذشته هاست، الان رو بگو ببینیم چیکار کردیم. باشه، شما الان رو بخواید بفهمیم، یعنی سوال سوم ما میشه دیگه، تاکتیکای ایران چی بود تو این جنگ از 9 اسفند ماه تا امروز که مثلا 30 مرداد ماه بوده، چه اتفاقی افتاده تو این 5 6 ماه؟ این رو اگر بخوایم بفهمیم که باز من یک فهرستی رو تهیه کردم از حوادثی که حداقل از 9 اسفند ماه رخ داده. وقتی از 9 اسفند ماه حوادث رو میبینیم، باز به این نکته پی میبریم که از 9 اسفند ماه تا به الان، خدمت شما عرض کنم که من فقط سرفصلاشو میگم برای اینکه مهمه، یعنی ما اینا رو اگر کنارم نگذاریم و متوجه نباشیم نمیتونیم بفهمیم که الان تو چه نقطه‌ای قرار داریم. از 9 اسفند ماه تا الان ما 2-3 عملیات بزرگ با علیه آمریکایی‌ها داشتیم. اینکه الان می‌بینید چون ما در ماه مرداد در ظاهر عملیاتی نداشتیم. یعنی ما در ماه مرداد تقریبا از اول مرداد تا الان درگیری بین ما و آمریکا نبوده. خب چرا آمریکایی که اینقدر قدر قدرته نباید فرصت‌ها رو بسوزونه دیگه؟ باید بیاد بزنه، نابود کنه، بگیره. خب و چه کاری نمی‌کنی؟ تو که 12 تا 13 تا ناو اونچنانی داری، تو که 700 تا F-35 داری، تو که نمی‌دونم سامانای تاد و پاتریوت به همه منطقه دادی دیگه. خب پس ماجرا چیه؟ آها، این سیر رو که نگاه می‌کنی می‌بینی تو این سیری که می‌خوایم بگیم از 9 اسفند تا به امروز یه اتفاقهای افتاده که اون آمریکایی و صهیونیسته وقتی میشینه تو اتاق فکرش و فکر میکنه میگه من دوباره نمیتونم بیگودار رو باب بزنم، اونا به ما سیلی زدن تو این 6 ماه دوباره بدتر میزنن. من فقط اشاره کنم که وقتمون خیلی کمه. ببینید ما عملیات وعده صادق 4 رو با 100 موج موشکی، دقت کنید، عملیات وعده صادق 4 از 9 اسفند تا 19 فروردین در 100 موج موشکی در کل منطقه، یعنی یک کشور جمهوری اسلامی با کل کشورهای منطقه، یعنی شما امارات رو داری، قطر رو داری، نمیدونم تا اردن رو داری، خود رژیم صهیونیستی داری، یه موشکی که از اینجا دکمهشو فشار میدی شلیک میشه تا بره برسه اونجا 7-8 لایه پدافندی رو باید رد کنه. این موشک رفته خورده، حالا تو این نظام بایکوتی که اونا دارن و اخباری که از اونجا نمیذارن درس پیدا کنه و قطره چکونی بیرون میدن، بعد میفهمی که عجب کار بزرگی کردی. 100 موج موشکی در مقابل آمریکا چیه؟ این معجزه نیست؟ بعد چه اتفاق افتاد؟ 39 روز جنگ، 17 خرداد وقتی که طی اعلامیه که قرارگاه خاتم الانبیا داد و زاهیه رو خط قرمز اعلام کرد که باز صهیونیست ها باورشون نمیشد که به زاویه دست رازی کنه ایران پاسخشون رو بده، 17 خرداد ما از این خط قرمز عبور کردن و ایران بلافاصله پاسخ اون رو داد. طی عملیات نصر 1، 48 ساعت درگیری مستقیم ما با اسرائیلیا، ویژگیش چی بود؟ ویژگیش بود که هم شروع عملیات و هم پایان عملیات با ایران بود و این برای اولین بار بود که در واقع اون تاکتیک نظامی ما تغییر پیدا کرد. یعنی دیگه تهاجم، یعنی هجوم اول از ما و آخرین ضربه رو ما زدیم، عملیات نصر 1. حالا بعد 22 خرداد و تفاهم‌نامه و از این بحثایی که در اون دوره تاریخی اتفاق افتاد، بعد از تفاهم‌نامه 14 بندی هم مدام با نقض آمریکایی‌ها روبرو بودید، تا چه اتفاقی افتاد؟ تا اینکه از 17 تیر ماه تا 31 تیر ماه یک عملیات بسیار مهم و غرورآفرینی رخ داد تحت عنوان عملیات نصر 2. حالا من دیدم تلویزیون مثلا میگه نبرد هرمز و اینا، به نظرم باید اصطلاحات رو درست به کار ببریم. وقتی میگه نبرد هرمز انگار یه تو تنگی هرمز داره اتفاق میفته. بله، آمریکا اومد تو تنگی هرمز یه غلطی خواست بکنه با استانه جنوبی ما، نتوانست. بعد چه اتفاقی افتاد؟ ما جنگ رو باز منطقی کردیم. ما مهمترین پایگاه آمریکا در کویت، در بحرین و مخصوصا در اردن رو زدیم. آشیانای بزرگ F-35شون رو زدیم، سامانای رادارشون رو زدیم. تصور نمی‌کردن که ایران بتونه، خب می‌دونید که اردن آخرین لایه در واقع اون سنگر پدافندی هستش که موشکا می‌خواد بره، دیگه بعد از اردن میشه سرزمین‌های اشغالی دیگه. یعنی شما تا اردن رو زدید داغونش کردی. 2 هفته زمین عملیات توپ به طول انجام میده. عملیات نصر 2 که به تعبیر دکتر استاد سعدالله زارعی فرمود عملیات نصر 2 اهمیتش از ولفجر 8 اگر بگیم خلاصه کمتر از اون می‌خواست بگی نبود. یعنی شما ولفجر 8 که سال 64 علیه رژیم بعث عراق انجام دادی، الان علیه اسرائیلی‌ها و در خاک اردن انجام دادی. اینم نکته بعدی. خب از این عبور می‌کنیم. این اتفاقی بود که تو این مخزن رخ داد. ما تو این جنگ چند تا دستاورد داشتیم. این دستاوردها بخشش در همین مرداد ماه بوده دیگه. من اینا رو بگم مهمه. چند تا اتفاق مهم رخ داده. اولنش که این چیزی بود که حتی شاید خود ما هم فکرشو نمی‌کردیم. نکته اول، همراهی مردم، این ملت مبعوث شده و حتی در سطح منطقه امت مبعوث شده با نظام اسلامی، که شما این امت رو یک گوشه شده در ماجرای تشییع میلیونی دیدید دیگه، در عراق دیدید، در 12 میلیون مثلا در عراق اومدن. خب مسئله خیلی مهمی بود، حالا چه تشییع میلیونی در خاک ایران چه در عراق. نکته بعدی که تو این 5-6 ماه به دست اومده و این خیلی مهمه، دشمن اینا رو میشه روش فکر میکنه، در محاسباتش میاره، استحکام ساختار نظام، که نظام یک ساختار مستحکمی داره، با اینکه شما رهبرش رو زدید، رهبر رو منصوب میکنن، رهبر میاد کشور رو مدیریت میکنه، کشوری که هر جای دیگری دنیا بود، خب رهبر رو بزنی، شخص اول رو بزنی، فرماندار بزنی، کشور فرو میپاشه دیگه. کشور سر جای خودش هست، داره میره جلو. نهضت خدمت رسانی همچنان ادامه داره. شرایط درست سختی های اقتصادی هست، اما شرایط جامعه شرایط جنگی نشد به حمدالله که فکر کنیم الان مثلا آمریکا حمله کرده، مردم مثلا فرض کن مهاجر، خود کشورهای منطقه میگفتن، مثلا ترکیه جو اعلام کرد که برآورد ما بود که 10 میلیون از ایران مهاجرت میکنن میرن، چیزای عجیب و غریب. هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. الحمدلله کشور نهضت خدمت رسانیش با همه نقاط قوت و ضعفش ادامه داشت، یعنی ساختار استحکام ساختار در واقع خیره شدن دنیا به توان موشکی و پهپادی شما، فقط سرفصلش رو میخونم، شکست شدن هیمنه آمریکا که شما دیگه آخر موردش اتفاقات در جنوب و در تنگی هرمز بود و پاسخ کوبنده‌ای که در عملیات نصر دو دادی، دیگه آمریکا چیکار میخواست بکنه؟ اینم به شما بگم داخل پرانتز، آمریکا از هر توانی که میتونست استفاده کنه استفاده کرده. بنابراین یه دنه یه وقت بگن که نه آقا آمریکا فلان کارو میخواست بکنه، نکرد. نه خیر آقا، اونها هر آنچه که در توان داشتن رو به میدان آوردن. گزارش 3 روز 4 روز قبل پنتاگونه، پنتاگون گفت آمریکا تو این جنگ 1/4 توان پهپادهای MQ-9ش از دست داده، 25%ش از دست داده، ولی خط تولیدش متوقف کرده. شما 170 تا پرنده آمریکایی زدی، میدونی یعنی چی؟ البته ما نزدیم ها، و ما رمیت از رمیت ولکن نلا رما، که از این 170 تا 10 تاش پرنده با سرنشین بوده. تعداد زیادی MQ-9 نیزدی که 3 روز داره، 3 روز مداومت پرواز داره، نمیم طول بالش فلان است، هوشمندترین سامانه های هوش مصنوعی مخابراتی و چوشه روش سواره. اینا خیلی مهمه، فقط مجبورم بگم ازش بگذرم. از بس دستاورده های ما تو این 5-6 ماه، ای کاش همه موکبا تو این مسیر و توی قوم و در کل کشور فقط دستاورده جنگ رو میگفتن تا مردم کیف کنن، لذت ببرن، این اقتدار رو ببینن که آقا عجب نیروهای نظامی ما تحت اشراف رهبری ما با حضور مردم چه کار جانانه ای کردن. خدمت شما عرض کنم که پایگاه اسرائیل رو زدیم، عدم تامین امنیت کشورهای عربی از سوی آمریکا، اینا فهمیدن که با آمریکا قرار نیستش موقع خلاصه کاری برای این انجام بده. اینم از اینم میگذرم چون فرصت ما کمه. تو مرداد ما چند تا اتفاق مهم رخ داده. با اینکه در مرداد ما صحنه نبرد تقریبا در کل منطقه نسبت به ماهای قبل فروکش کرده، یعنی شما در مرداد ما تقریبا ما نبرد آنچنانی با آمریکا نداشتیم، حتی در جبهه لبنان هم با اینکه هر چند روز یک بار شاید اسرائیل بره و جنوب لبنان رو بمباران کنه، اما تو جنوب لبنان مثل اتفاقی در تیر و خرداد افتاد دیگه، خلاصه اون عملیات های اون شکلی اسرائیل رو در جنوب لبنان نداریم. البته بعضی نقاط جنوب لبنان هست که خیلی نگران کننده هست و دعا کنیم و هم قطعا مطمئن هستیم که نیروهای مسلح ما و نظامی ما برنامه دارن برای اون مناطق و نقاط، چون نقاط استراتژیک و راهبردی هستش. یه ماجرای خیلی مهم در تنگه باب‌المندب رخ داد، چون در همین مرداد ما بود. من میگم خب طی اون اقدامی که عربستان سعودی علیه یمن کرد، یمنی‌ها نه که باب‌المندب رو ببندن، تازه یمن باب‌المندب رو نبست، فقط کشتی ها و نفتکش های عربستان رو اجازه نداد تو چند تا بندر پهلو بگیرن. قیمت نفت رو بود بالای 90 دلار. یه چند تا موشک هم خدا خیرشون بده زدن کجا؟ در آرامکو، یعنی بزرگترین پالایشگاه نفت عربستان. همین ماجرا و معادله جنگ تغییر داد، فهمیدن که حالا جالب بود، اینم یادم رفت بگم، آمریکا یک زمانی میگفت من اومدم تا اینجا نظام رو از بین ببرم و چه کنم و چه کنم، آخرش اومد گفتش که ما نه اومدیم تنگه هرمز رو مثلا بگیریم، آخرش تنگه هرمز رو هم حریف نشد و این دفعه دیدن یه تنگه دیگه، یعنی تنگه هم که بازود بسته شد، حالا یه منطقه دیگه به اسم تنگه باب‌المندب هم در دست انصارالله یمن، اون هم شد یک اهرام فشار. بنابراین خیلی مهمه. این حادثه هم در مرداد ما اتفاق افتاد. تو مرداد ما تجمعات بسیار مهمی داشتیم، علاوه بر تجمعات شبانه مراسم اربعین رو داشتیم که میلیونی برگزار شد، بسیار مهم این مسئله. این رو اضافه کنید به تشییع میلیونی حضرت آقا در خاک عراق، اینا خیلی معنا داره، عصبانی کرده آمریکا رو. و حالا مراسماتی که در پایان ماه سفر بود، مراسمات اربعین خاکسپاری رهبر شهیدمون، اینا به نظرم بسیار مهمه. افزایش قیمت کالایی که در آمریکا زیاد شده و بعضن اجازه نمیدن گفته بشه، چون میدونید آمریکایی‌ها ذخایر استراتژیک نفتشون رو تا به الان حتی به چین هم گفتن آزاد کن که قیمت نفت خیلی بالا نره. الان تعداد در مقدار این ذخایر استراتژیک نفت خیلی پایین اومده و قیمت بنزین در آمریکا بالا رفته، قیمت کود شیمیایی بالا رفته. قیمت کود شیمیایی بالا بره یعنی قیمت غذا در آمریکا گرون میشه و همین برای اونها خیلی سنگینه. اگر میبینید این آمریکایی از لفاظیای خودشون دو سه هفته ای سه چهار هفته یه کم کردن چون فهمیدن اینجا چه خبره. اینجا یک اراده وجود داره که اصلا قرار نیست اجازه بده یک نظم دیگه، این نظمی که قرار است انشالله بر منطقه و بر تنگی هرمز حاکم بشه یک نظم ایرانی انشالله خواهد بود. و خدمت شما عرضم که یک اتفاق دیگر بسیار مهمم که رخ داد در مرداد ماه به نظر من بحث انتصابهایی بود که رهبری انجام دادن. 6 نفر از فرماندهان بسیار مهم رو، سردار وحیدی رو، جانشینشون سردار ایزدی رو، سردار عزمایی رو در نیروی دریایی، سردار خدمت شما عرض کنم که بگی
وحیدی،
سردار وحیدی رو گفتیم، ایزدی رو گفتیم، عزمایی رو گفتیم، سردار عبداللهی رو هم قرارگاه خاتم هستن ایشون و هم ستاد کل نیروهای مسلح هستن. آقای طائب رو آورد برای بسیج که حالا اگر فرصت بشه من دو سه تا نکته از پیاماشون بخونم که پیاما بسیار نکته داشت. و آقای محسن رضایی که ایشون رو به عنوان حالا نماینده خودشون در شورای عالی امنیت ملی و بعدم با حکم ریاست جمهوری ایشون شدن دبیر شورای عالی امنیت ملی. من فقط یه جمله بگم، خیلی از تحلیلگران رسانه‌ای و حالا غربی و سیاسیونشون گفتن این اتفاق و این انتصاب یه پیام بیشتر نداره، یعنی آرایش تهاجمی ایران خیلی مهمه، یعنی آرایش، یعنی ایران یک آرایش تهاجمی گرفته با این ساختاری که رهبری ترسیم کردن و چیدن. یه نکته رو فقط بگم، حالا آقای کشاورز هم اینجا وایسادن اشاره میکنن، این حیف هم بدونه نگم، یه پیامی رو، یه جمله رو حضرت آقا تو پیام آقای طائب آوردن که این برای من خیلی جالب و جذاب بود، اینو میخوام به شما بگم. آقا 5-6 تا نکته گفتن به ایشون به عنوان در واقع، حالا چرا ایشون رو نام بردم، چون ایشون در واقع مسئول بسیجن دیگه، یعنی همین مردمی که الان تو خیابونا هستن، همون 30 میلیونی که جان فدا ثبت نام کردن، همین مردمی که همیشه پای کار بودن. امام رحمت الله علیه فرموده بودن ما باید چی تشکیل بدیم؟ ارتش اون موقع. امام بود ارتش 20 میلیونی. آقا تو پیامشون به آقای طائب اینطوری نوشتن که تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت به منظور تحقق شعار چی؟ هر ایرانی یک بسیجی. که این خیلی مهمه. یعنی تمام مردم الحمدلله این مردمی که پای کار هستن، این روحیه، روحیه استادگی، مقاومت، یعنی پیامشون برید این کار انجام بدید تا همه احساس کنن که باید برای ایران بیستن، جانفشانی کنن. این نبرد یک نبرد وجودیه، خودشون گفتن این نبرد تمدنیه، یعنی آخرش یک کدوم از این تمدن مثلا حالا اسلام یا تمدن غرب باید بمونه. خودشون گفتن که دنیا تا سال 20 باید تکلیف قدرت در دنیا روشن بشه، قدرت قرار در دست آمریکا بمونه، قدرت قرار چرخش کنه. خدا رحمت کنه آقا هم در یک از سخنرانیشون 20 شهریور 402 برید مطالعه کنید، آدرس هم دادم خدمت شما، آقا اونجا فرمودن نظم آینده دیگه، نظم آمریکایی بگید نخواهد بود و دنیا در حال چرخش قدرت هست از غرب به شرق. این اتفاقی داره میفته و عجل، یعنی اینا دستپاچه شدن، میبینید دیگه سراسیمه شدن، چه اون نتانیاهو خبیث، چه اون ترامپ، چه هیئت حاکمه و صهیونیستا، میدونن این دیگه نفسهای آخرشونه. ما انشالله باید ببینیم تا دو تا اتفاق انشالله رقم بخوره، اسرائیل محو بشه و آمریکا از منطقه اخراج بشه و هیمنش در هم شکسته بشه. اینطوری هم به امنیت پایدار میرسیم، هم گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت منطقه‌ای و انشالله جهانی میشه و انشالله مقدمات ظهور حضرت فراهم خواهد شد. به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.